Bulldog.
با نام یاد خدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو صدای پایتخت. امروز هم در خدمت شما هستم، من حسین بهزادی فر و همراه همکارانم تا ساعت 13 با مجله خبری تحلیلی رویداد. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 درباره موضوعات مختلف نظر بدید، همینطور از طریق شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان با این برنامه در ارتباط باشید. عزیزان شنونده‌ای که قصد دارن برنامه‌های صدای جمهوری اسلامی ایران رو روی تلفن همراهشون بشنون، میتونن با نصب برنامه کاربردی ایران صدا برنامه رادیو گفتگو رو گوش بکنن و اگر در زمان پخش نرسیدن برنامه رو گوش بکنن، میتونن به آرشیو این برنامه مراجعه کنن. اما موضوعاتی که در این برنامه خبری تحلیلی از رادیو گفتگو خواهید شنید: بازتاب گفتگوی تلفنی رئیس جمهور با مکرون رئیس جمهور فرانسه رو خواهیم داشت. نگاهی خواهیم کرد به دستور رئیس مجلس برای تشکیل فوری جلسه ویژه کرونا. در بخش همراه با سخنگویان برنامه کمیسیون‌های تخصصی مجلس رو بررسی می‌کنیم. نگاهی خواهیم انداخت به پس‌لرزی سخنان سید حسن نصرالله در میان صهیونیست‌ها. نقش دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای رو برای رفع دغدغه رهبری در بحث تبلیغات بررسی خواهیم کرد. نگاهی خواهیم داشت به پشت پرده پروژه ناامن‌سازی خلیج فارس و بررسی خواهیم کرد معیارهای مجلس رو برای بررسی برنامه‌های پیشنهادی وزرای پیشنهادی دولت. تمنا می‌کنم تا ساعت 13 با ما همراه باشید. ساعت 12:03 است. شما برنامه خبری تحلیلی رویداد رو میشنوید از رادیو گفتگو.
همراه با سخنگویان
در بخش همراه با سخنگویان امروز همراه خواهیم شد با جناب آقای دکتر محمد مهدی مفتح، سخنگوی محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان خوب برنامه شما عرض سلام دارم و حلول ماه محرم، ماه فروزی خون بر شمشیر رو خدمت شما و همه ی شنوندگان محترم و شهادت حضرت ابوعبدالله که در دهم این ماه هست و تسلیت هست.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای دکتر. بزرگواری بفرمایید برای مخاطبین برنامه از مصوبات و بحث‌های کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بفرمایید.
بله، منتظر هستید که اداره مجلس کمیسیون محور هست، یعنی مطالب و مباحث در کمیسیون ها در فرصت های کافی که کمیسیون داره بحث و بررسی میشه و نهایتا اونها که باید در سهم مطرح بشه مثل ترتیب طرح‌ها یا لوایح یا گزارش‌ها، تحقیق تفحص و این گونه موارد میاد در سهم و در سهم خلاصه مطرح میشه، موافق مخالف طبق آیین نامه این کار انجام میشه. در حوزه مأموریتی که برای هر کمیسیون تعریف شده در آیین نامه داخلی مجلس، خود 13 تا کمیسیون ما اصلی داریم، اصلی کمیسیون‌های مشترک و کمیسیون دیگه میتونه متناسب با عرض کنم که شرایط ایجاد تأسیس بشه و کارش انجام بده و عرض کنم که بعد تمام که شد کارش این در قدم کمیسیون کارش تمام شده. ولی کمیسیون‌های اساسی ما در تمام طول دوره مجلس فعال هستن. کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات یکی از مهمترین کمیسیون‌های مجلس هست که وظیفه که به عهده داره از یک طرف تنظیم و و بررسی در حقیقت لایحه بودجه است. بودجه تنها لایحه است که تنها مورد از قانون هست که باید از لایحه شروع بشه، یعنی باید مقدمش لایحه دولت باشه، برنامه و بودجه. بنابراین ما بیشتر لایحه رو بررسی می‌کنیم در برنامه بودجه. اگر طرحی باشه که طبق قانون اساسی نمایندگان بتوانند بدهند و در حوزه کار کمیسیون باشه، اون هم به کمیسیون برنامه بودجه ارجاع خواهد شد و کمیسیون برنامه بودجه وظیفه رسیدگی داره. بنابراین عمده‌ترین کار ما در حوزه تقنین بحث برنامه 5 ساله و بودجه است. ما در این دوره 11 مجلس طبعاً یک بودجه را سرگذراندیم، بودجه سال 1400 و همچنین مقدمات برنامه اصلاً که 7 مجلس رو هم ما در کمیسیون داریم بحث اولیه‌اش رو می‌کنیم. البته اون بعد از طرف دولت ابلاغ بشود، ولی به هر حال مقدمات و خط کلی و اساسی رو در طول مدت دررسی می‌کنیم و همچنان این ادامه پیدا خواهد کرد تا انشالله لایحه برنامه از طرف دولت تقدیم بشه. علاوه بر این، رسیدگی به اقداماتی که در رابطه با بودجه انجام شده است، ما تا حالا چند سین جلسه داشتیم که حتی اوایل سال هستیم و در پایان اون دولت بوده و این دولت هنوز کاملا شکل نگرفته، ولی عملکرد دولت در سال 1400 در حوزه بودجه گزارش‌های متعددی رو از کمیسیون برنامه بودجه، از سازمان برنامه بودجه، از عرض کنم که خزانه کل کشور و افرادی که مربوط بودن گرفتیم و در کمیسیون بررسی کردیم. همچنین یک بازوی خیلی قوی که کمیسیون برنامه بودجه در اختیار داره که در قانون اساسی هم شکل‌گیری اون تصدیق شده و به اصطلاح معین شده، دیوان محاسبات است. دیوان محاسبات با اختیارات وسیعی که در حوزه به ویژه رسیدگی به بودجه داره، و همچنان ما چندین گزارش ازش گرفتیم، تفریق بودجه سال قبل رو تنظیم کرده و به ما داده و کمیسیون داده و فعالیت خیلی خوبی هم سازمان دیوان محاسبات در حقیقت شکل داده، تصمیم گرفته و داره این کار انجام میده که این هم عرض کنم که احتمالاً اگر در اجرای بودجه ما یک مغایرتایی داشته باشیم، در حقیقت وظیفه دیوان محاسبات است که اونها رو بیان بکنه و به مجلس گزارش بده که باش برخورد مناسب انجام بشه. وظیفه اصلی دیگر کمیسیون برنامه بودجه بحث عرض کنم که رسیدگی به مسائل مالی مجلس است. یعنی مجلس آن سازمانی که خزینه‌های مجلس رو و کارهای امور مالی مجلس رو باید کنترل کنه، چه دارایی‌های مجلس و چه هزینه‌ای که در مجلس انجام می‌شود، این کار در قانون به عهده کمیسیون برنامه و بودجه گذاشته شده که ما هزینه‌های مجلس رو باید بررسی بکنیم، رسیدگی بکنیم و گزارش سالیانه به صحن علنی بدهیم. اینها وظایف قانونی کمیسیون برنامه بودجه است که این هم داره اصلا با یک کمیته‌ای که پیش‌بینی کردیم در کمیسیون این داره این کار انجام میده که انشاءالله گزارش رو باید به مجلس تقدیم بکنیم. کارهای اساسی دیگری مثل اصلاح ساختار بودجه، اینو هم یک کمیته براش تشکیل دادیم که داره کار انجام میده. همینطور برای برنامه هفتم عرض کردم این کمیته داره شکل گرفته، داره این کارها رو به تدریج انجام میده.
آقای دکتر مفتح، یکی از مسائلی که خب در این روزها موضوع داره مجلس شورای اسلامی هست و در اولویت‌های برنامه‌ها هست، بحث رسیدگی به وزرای پیشنهادی دولت و رأی اعتماد به اونهاست. در حد یکی دو دقیقه هم اگر ممکن هست توضیح بفرمایید که چه روالی قرار هست شکل بگیره و برنامه مجلس برای این ماجرا چیست؟
مراد خان، رئیس جمهور محترم وقتی که وزرای پیشنهادی رو به مجلس همراه با زندگی نامه‌شون و برنامه‌هاشون، هم برنامه دولت هم برنامه هر وزیر، اینو به مجلس تقدیم می‌کنن، در آیین‌نامه کانون پیش‌بینی شده، این توضیح میشه بین نمایندگان محترم و در کمیسیون های زیرب هر وزیری حضور پیدا میکنه و از برنامهش دفاع میکنه، به سوالات پاسخ میده و علاوه بر اون فراکسیون ها تشکل های مجلسی، حالا رسمی و غیر رسمی، مجمع نمایندگان استان، شکل مختلف نمایندگان با وزرا در طول این یک هفته تماس با وزرا پیشنهاد تماس میگیرن، جلسه میگذارن و هم از برنامه اونها مطلع میشن، هم از توانمندی اونها در این جلسات هستن که آگاهی پیدا میکنن و در کمیسیون ها معمولا اگه سوالاتی باشه در اون حوزه تخصصی کمیسیون وزیر پیشنهادی پاسخ میده و با این ترتیب در واقع نمایندگان مجمع مجلس آماده میشن که در صحنه علنی با این وزیر محترم پیشنهادی در حقیقت یک بحث گفتگو صورت بگیره، مخالفین موافقین در قالب مخالف و موافق بیان نظراتشون رو بیان بکنن، بعد وزیر محترم از برنامه‌اش دفاع کنه، اگر انتقاداتی سوالاتی هست اونها رو پاسخ بده، در حقیقت برنامه شفاف بشه، توانمندیش در نمایندگان شفاف بشه تا بعد رأی گیری صورت بگیره.
آقای دکتر با توجه به اینکه آقای دکتر رئیسی رئیس جمهور علارغم اینکه دو هفته فرصت داشتن برای اعلام اسامی کابینه، ظاهرا مثل اینکه قرار هست امشب یا امروز تحویل بدن که فردا اعلام وصول بشه، شما اطلاع دارید از این لیستی که تحویل شده است یا نه؟
نه خیلی، من هنوز اطلاعی ندارم، تصور یعنی نمیدونم، تصور نمیکنم که هنوز دست مجلس رسیده باشه رسما، و البته هنوز از زمان قانونی که جناب رئیسی دارن هنوز از اون عبور نکرد.
بله خب دو هفته فرصت داشتم، تو خودشون قول دادن که در این هفته اعلام میکنن، ظاهرا مثل که بناس امروز به مجلس اعلام بکنن و فردا در صحن انشالله اعلام وصول بشه که شما زودتر بتونید به امور
حتی اعلام وصول زمان زیادی نمیخواد، اما فردا هم بدن، فردا قابل
بله.
اعلام وصول شدن هست بلافاصله، چون رسیدگی قبلی نمیخواد خیلی و امروز هم بدن، امروز قابل اعلام وصول شدن هست. از بعد از اعلام وصول در حقیقت اون کنترل زمانی که باید افتاده بشه این کار انجام خواهد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر مفتی،
خدا حافظتون،
برای شما و همکارانتون آرزوی موفقیت میکنم، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر محمد مهدی مفتح، سخنگوی محترم کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی.
نگاهی تحلیلی به رویدادهای مهم روز ایران و جهان، بسته خبری تحلیلی رویداد شنبه تا چهارشنبه هر هفته ساعت 12 تا 13، رویداد، رویداد مجالی برای بیشتر دانستن. رویداد
ساعت 12:12 از 19 روز مرداد ماه 1400 رو سپری میکنیم. خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید با مجله خبری تحلیلی رویداد. شما عزیزان شنونده میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 نقطه نظرات خودتون رو با همکاران من در میون بگذارید. همینطور شماره تلفن آشنای 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم آماده دریافت نقطه نظرات شماست. اما موضوعی که از روز گذشته در سرخط خبرها بوده و مورد توجه رسانه‌های داخلی و خارجی قرار داشته، موضوع گفتگوی تلفنی رئیس جمهور کشور اون جناب دکتر رئیسی با امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه هست. دو طرف ظاهرا گفتگوهای خیلی سازنده‌ای داشتن در این تماس تلفنی. می‌خوایم این بحث رو به گفتگوی کارشناسی بنشینیم با حضور جناب آقای دکتر علیرضا کوهکن، کارشناس مسائل بین‌الملل که پای خط ارتباطی برنامه هستند. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز عرض سلام و روز بخیر دارم.
خیلی سپاسگزارم از شما. آقای دکتر کوهکن، این ارتباط تلفنی خب عرض هم کردم خیلی بازتاب داشته در فضای رسانه‌ای داخلی و خارجی. این ارتباطات این چنینی مشخصا بفرمایید که چقدر میتونه در حل مسائل بین المللی، به ویژه حالا پرونده‌های مهمی مثل پرونده برجام که حالا در آمد و رفت مذاکرات وین و بعد از اون هستیم، چقدر میتونه این مدل تماس‌های تلفنی و گفتگوهای رؤسای جمهور دو کشور تأثیرگذار باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما در حوزه دیپلماسی مذاکرات و تعاملات بیشترین سهم رو در رسیدن به نتیجه دارن و معمولا وقتی در سطح عالی ترین مقامات انجام میشه، یعنی به هر حال رئیس جمهور فرانسه و رئیس جمهور ما در سطح بین المللی، هر دو تاشون هد آف استیت کشور خودشون محسوب میشن، و این در به نتیجه رسیدنش خیلی سریعتر میتونه باشه. بعد با توجه به فضاسازی هایی که این روزها در حوزه منطقه‌ای و پیرامون اون علیه کشور ما انجام میشد، خود زمان برقراری این تماس و انجام این مذاکره هم مهم بوده. یکی از نقدهایی که قبلا به سیاست خارجی وارد میشد این بود که در واقع در اون زمان مناسب کارهایی که باید انجام میشد نمیشد. معمولا ما مذاکرات و صحبتها و تماسها رو به موقع انجام نمیدادیم که حالا این تماس از این جهت هم مورد توجه بوده، یعنی هم مسائل منطقه‌ای هم پرونده های باز بین المللی مثل پرونده مذاکرات وین و هم به هر حال شروع کار دولت جدید و این هماهنگی های ابتدایی، هر سه تاش این اهمیت این مذاکرات رو باشه.
آقای دکتر کوهکن، شما اشاره فرمودید به حالا مسائلی که در حوزه منطقه اتفاق افتاده و حالا اون ماجرای کشتی در واقع رژیم صهیونیستی که حالا یک اجماعی سعی کردن در شورای امنیت رقم بزنند غربی ها و بتونن یک بیانیه‌ای صادر بکنند و حالا قطعنامه‌ای صادر بکنند علیه ایران، اما خب موفق نشدن این اجماع رو شکل بدن. الان خب میدونیم که تقریبا یکی از آتش بیارهای این معرکه هم به هر حال کشور فرانسه بود. آیا این اتفاق میتونه با اون عدم توفیق در شورای امنیت و عدم اجماع سازی که شکل گرفت ارتباطی داشته باشه یا خیر؟
البته در اون پرونده حالا فرانسه بیشتر همراهی میکرد، یعنی نقش انگلستان پررنگ بود و بعد از اون ایالات متحده، فرانسه همراهی میکرد. در خصوص مسائل منطقه‌ای یه سری جزئیات وجود داره که باید حالا به اونها توی مسائل سیاست خارجی توجه کرد. تو بعضی پرونده های منطقه‌ای فرانسه به خاطر نقشی که برای خودش تصویر میکرده همراهی بیشتری با ما داره و در بعضی پرونده های منطقه اتفاقا تقابل بیشتری با ما داره، یعنی مثلا اونجایی که بحث موضوع مثلا لبنان، فلسطین، اسرائیل و مسائل پیرامون اون هست، فرانسه به خاطر برحال اون تصورات استعماری که منطقه شامات قیمومیتش یک زمانی با اون بوده، اتفاقا چون نقش مقابل انکار نیست مجبور با ما همراهی بیشتری داشته باشه. ولی باز در بعضی پرونده ها مثل پرونده های سمت عراق به این طرف تقابل فرانسه و همطور حاشیه جنوب خلیج با ما بیشتره. در این پرونده هم همینطور. حالا نکته خیلی جالبش اینه که ما قاعدتا در جایگاه مدعی هستیم، یعنی به فرض اینکه همین اتفاقات افتاده باشه که هیچ دلیلی برای اثباتش وجود نداره، اونی که مدعی هست ماییم، نه اونی که متهمه. و باید ویژگی های نظام بین الملل همینه که با در واقع مبتنی بر مباحث قدرت و همینطور رسانه میان جای این دوتا رو عوض میکنن.
در برجام هم همین اتفاق افتاده دیگه های دکتر، آمریکا از برجام خارج شده، اروپا بعد عهدی کرده، بعد ما باید در واقع به این تعهد بدیم و برمیگردیم.
بله و میگم مبتنی بر مباحث قدرت بین الملل و البته مبتنی بر رسانه با استفاده از این دوتا جای این رو عوض میکنن. یعنی به هر حال اونی که قاعدتا الان صحبتی که راجع به ایران میشه اینه، میگن سیاست ایران قبلا سیاست صبر راهبردی بوده، الان اون رو داره کنار میگذاره، یعنی میخواد به کنش های اونها واکنش نشون بده. قطعا کسی که در جایگاه متهم اونی که کنش رو انجام میده نه اونی که واکنش رو انجام میده. و خب این از مباحثیه که در سیاست بین الملل راجبش ما صحبت میکنیم.
بله، بسیار سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر کوهکن از اینکه با ما همراه بودین. برای شما آرزوی موفقیت و سلامتی میکنم.
روزتون بخیر. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر علیرضا کوهکن، کارشناس مسائل بین الملل. شنوندگان علاقمند به موضوعات سیاسی میتونن امروز برنامه گفتگوی سیاسی رو از رادیو گفتگو بشنوند که بی ربط هم به موضوعی که الان صحبت کردیم با جناب دکتر کوهکن هم نیست، بررسی سناریوی فراروی مذاکرات وین با توجه به استقرار دولت 13 موضوعی هست که همکاران من در برنامه گفتگوی سیاسی به اون خواهند پرداخت ساعت 17:30. اگر علاقمند به این موضوع هستید میتونید شنونده رادیو گفتگو باشید. ساعت 12:20 است. عزیزان شنونده، شما همچنان با ما همراه هستید با مجله خبری تحلیلی رویداد. اما یکی از مسائلی که خب در صدر اخبار در این چند روز گذشته، یک هفته ده روز گذشته بوده، بحث این ماجرای کشتی رژیم صهیونیستی است که به هر حال با هدف طرح مسائلی برای ناامن کردن منطقه و اتهام زنی به ایران، این در دستور کار غرب قرار گرفت و حتی تا اجماع سازی در نهادهای بین المللی هم پیش رفتن که خب توفیق هم حاصل نشد. این بحث رو میخوام به گفتگو بنشینم با جناب آقای دکتر اسقر زارعی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب بهزادی فربندم خدمت جناب عالی همکاران محترم شنوندگان خوب برنامه‌ریزی گفتگو، عرض سلام و احترام، وقت بخیر دارم.
بسیار سپاسگزارم از شما. آقای دکتر زارعی، این پروژه ناامنسازی خلیج فارس مشخصا برای کشورهای منطقه چالش برانگیزه. نقش کشورهای مهم غرب آسیا از جمله ایران، عراق، عربستان و سایر کشورها برای ایجاد آرامش تو این شرایط چی هست به اعتقاد شما؟
خب ببینید، همونطور که اشاره فرمودید، بحث اقدامات ماجراجویانه و ناامنسازی که رژیم جدید صهیونیستی از مدت‌ها قبل در منطقه دنبال می‌کرد، حملات گاه و بیگاه به سرزمین‌هایی مثل لبنان، سوریه، عراق و بعضاً اقدامات خرابکارانه‌ای که در جغرافیای جمهوری اسلامی ایران انجام داده و کشیده شدن دامنه این گونه اقدامات ناامنساز و بی‌ثبات کننده در منطقه به صحنه‌های بین‌المللی و آب‌های بین‌المللی در آبراهای بزرگ در واقع در دستور کار رژیم جدید صهیونیستی قرار گرفته و این اقدام و اتفاقی که حدود 11 روز پیش اتفاق افتاد و هدف واقع شدن یک کشتی رژیم جدید صهیونیستی در جنوب دریای عمان به نام مرسل استریت، در واقع یک سناریویی بود که برای باج‌خواهی در واقع باید گفت و اعمال فشارهای بیشتر بر روی دولت جمهوری اسلامی ایران در آستانه تشکیل کابینه دولت جدید در دستور کار قرار گرفت. با توجه به توقف مذاکرات وین، در واقع اینها به دنبال این بودند که از طریق این فشارها و اقدامات یک اقدام انفعالی و واکنشی رو در دولت جمهوری اسلامی ایران تحمیل بکنند. همونطور که باز اشاره شد، کشورهای اروپایی و یعنی 7 کشور اروپایی و آقای جوزف بلور که به صورت رئیس اتحادیه اروپایی هستش، در سیاست خارجی اتحادیه اروپا هستش، در بیانیه مشترکی که صادر کردن و همینطور نشستی که در روز گذشته در شورای امنیت ملی سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل برگزار شد، سعی کردن که اجماع سازی رو گسترش بدن و از نهاد شورای امنیت سازمان ملل متحد به عنوان یک ابزار برای اعمال فشار بر روی دولت جمهوری اسلامی ایران استفاده و بهره برداری بکنن که خب موفق نشدن، اجماع سازی صورت نگرفته و اقدامات مشکوکی که حتی بعد از این اتفاق که گفتش چند کشتی در جنوب خلیج فارس هدایتشون از دست رفته یا احتمالاً حملات سایبری بر علیه اینو صورت گرفته، بعد خود اونا تکذیب کردن و نهایتاً عقب نشینی دولت‌های مثل انگلیس و فرانسه از اقدامات ناامنساز و بی‌ثبات کننده بر علیه جمهوری اسلامی ایران در منطقه، همه اینها چی از این هستش که این یک سناریو و برنامه‌ریزی جدیدی بود که رژیم جدید صهیونیستی و متحدینش سعی کردن در منطقه شرایط جدیدی رو ایجاد بکنه و حتی حرکت یک خود به صدا زیر دریایی یا زیر سطحی رژیم جدید صهیونیستی و همراه دو ناو در دریای سرخ به سمت جنوب این دریا و تنگه باب المندب باز از اقدامات تحریک کننده ای بود که در روزهای گذشته واقع شد.
آقای دکتر زارعی، ما دو تا مؤلفه را اگر کنار هم دیگه بگذاریم، یکی این که خب به هر حال تحت هر شرایطی اگر امنیت این آبهای خلیج فارس به زیر سوال بره، منافع ایران در واقع تأمین نمیشه و در تعارض هست با منافع ایران. از طرفی هم ما شاهد این هستیم که در سالهای اخیر اتفاقاتی افتاده و برخی از کشورهای جنوب خلیج فارس سعی کردن که خودشون رو به نوعی حالا نزدیک بکنن به رژیم صهیونیستی. این دو مؤلفه رو اگر کنار هم دیگه قرار بدیم، چطور میشه تبیین کرد این فضا؟
ببینید، آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ما اعلام کردن که امنیت خلیج فارس برای ما خط قرمزه. این چیزی بوده که یک سیاست اصولی ما از بعد از پیروزی انقلاب بوده تا به امروز هم ما بر اون اصرار داریم و تاکید داریم و امنیت پایدار در منطقه خلیج فارس به عنوان یک مطالبه جمعی باید در دستور کار همه کشورهای این منطقه باشه. کشورهای حاشیه جنوب خلیج فارس نمیتوانند به صورت یک سویه و یا با اتکا به قدرت‌های مداخله‌گر خارجی و دادن پایگاه و امکانات به دولت‌های اروپایی و اخیراً حضور رژیم جلیل صهیونیستی در این منطقه برای خودشون به دنبال امنیت و ثبات باشن. قاعدتاً چنین اقداماتی نه تنها امنیت ساز نیست، بلکه باعث بی‌ثبات و ناامنی میشه و همین اتفاقاتی که افتاده در واقع یک جرقه است برای بی‌ثبات و ناامنی منطقه. بنابراین ضرر عمده رو خود اونها خواهند کرد، چرا که امروز جمهوری اسلامی ایران در شرایطی قرار داره که به مراتب از دهه‌های گذشته هم به لحاظ توان دفاعی و زیرساخت‌هایی که در منطقه در اختیار داره از یک توان و قدرت بسیار بالایی برخوردار هستش. و همونطور که مسئولین جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی محترم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کردن، هر گونه اقدام ناامنسازی با واکنش جدی و بسیار بسیار اثرگذار از ناحیه جمهوری اسلامی ایران مواجه خواهد شد. بنابراین توصیه دولت جمهوری اسلامی ایران به کشورهای مثل بحرین و امارات و برخی دیگر کشورهای منطقه این بوده که دست از اقدامات ناامنساز و بی‌ثبات کننده در منطقه بردارن و حضور یک دولت خاصه و یک رژیم جعلی در منطقه میتونه امنیت منطقه رو بیش از پیش دچار بی‌ثباتی و ناامنی بکنه و اونها نمیتونن امنیت خودشون رو به یک رژیم جعلی و بی‌هویت پیوند بزنن و شرایط برای اونها به مراتب سخت‌تر خواهد شد. بنابراین جمهوری اسلامی ایران سیاست اصولیش همونطور که از بعد پیروزی انقلاب اعلام کرده، ثبات و امنیت پایدار در خلیج فارس و بهره برداری از منافع منطقه‌ای و حسن همجواری و دوستی و امنیت و صلح در خلیج فارس میتونه منافع بلند مدت همه کشورهای حاشیه خلیج فارس رو در جنوب و شمال تامین بکنه و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت بزرگ و توانمند امروز در واقع حافظ و پاسدار این صلح و امنیت در منطقه خواهد بود و اجازه نخواهد داد به هیچ وجه این امنیت و ثباتی که امروز حاکم هستش دچار خدشه بشه. و قطعا اونهایی که به دنبال ماجراجویی هستن و به دنبال باشگاهی هستن در این موضوع هم همونطور که اشاره شد، چه در نهادهای بین‌المللی و نهادهایی که به هر حال اونها فکر میکنن اثری اونها میتونن فشار وارد بکنن باشگاهی کنن، قطعا شکست خواهند خورد.
قطعا آقای دکتر زارعی، اما به هر حال باید این رو هم در نظر بگیریم که ما این ماجرا هم داره یه قدری شبیه حقوق بشر میشه که کسانی که خودشون ناقض حقوق بشر هستن دارن مدعی میشن. ما از سال 2019 تا الان فکر میکنم بالای 10-15 بار در حوزه دریای مدیترانه و دریای سرخ کشتی های ما دچار این اتفاقات شده که حالا به هر حال باید در نهادهای عمومی این واخواهی بشه، همین طور در رسانه ها. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر زارعی، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
ممنون از شما.
خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر اصغر زارعی، کارشناس مسائل سیاسی.
مهمترین موضوعات فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی را در رویداد بشنوید.
قرار هست بر اساس برنامه از پیش تعیین شده فردا لیست وزرای پیشنهادی در مجلس ارائه بشه و با توجه به تجربه‌ای که مجلس در این خصوص داره می‌خوایم ببینیم که چه شرایطی پیش رو خواهد بود. گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر محمد خدابخشی، نایب رئیس اول کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند، جناب علی و همکاران، در خدمت شما هستم.
خیلی سپاسگزارم که با ما همراه هستید. آقای دکتر خدابخشی، طبق فرمایش رهبر حکیم انقلاب مبنی بر تشکیل خیلی سریعتر کابینه دولت و نگاهی که آقای دکتر رئیسی هم داشتن و از فرصت دو هفته‌ای خودشون گذشتن و خیلی سریع دارن زودتر از موعد در واقع لیست کابینه رو به مجلس ارائه می‌کنن، برنامه مجلس در خصوص بررسی لیست وزرای پیشنهادی چیست و آیا مؤلفه هایی که در بررسی وزرا قرار هست که لحاظ بشه آیا آماده شده و جریان به چه شکل پیش خواهد رفت؟
بله، عرض خدمت جناب عالی، همونطوری هم که اشاره فرمودید مقام معظم رهبری تاکید داشتن که هرچه سریعتر کابینه تشکیل بشه. ما هم در مجلس شورای اسلامی منتظر بودیم که آقای رئیس جمهور لیست وزرای پیشنهادی رو به مجلس تقدیم بکنه. تا این لحظه که من